رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بکنید. از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم با برنامه رویداد از این لحظه همراه باشید.
رویداد با نام و یاد خدا. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، سلام، روز بخیر. خیلی خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی رویداد. خیلی ممنونم از شما که شنونده برنامه دهم آبان ماه رویداد هستید و انشالله تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. 301035 آماده دریافت پیام های پرمهر شماست. اگر تمایل دارید که برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه مجله تحلیل خبری رویداد رو روی تلفن همراه خودتون بشنوید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن برنامه‌های زنده دسترسی به بایگانی برنامه‌ها هم داشته باشید. اما آنچه در برنامه امروز رویداد پیشکش شما عزیزان شنونده خواهد شد. نگاهی خواهیم انداخت به بازی تکراری آمریکا علیه ایران با لفاظی رابرت مالی. در پرونده ویژه نگاهی خواهیم انداخت به بحث کاپیتولاسیون. بررسی خواهیم کرد هدف ضد انقلاب و رسانه‌های معاند رو از پروژه‌های کشته‌سازی در اغتشاشات اخیر. بررسی نقش اکانت های جعلی و فیک در توییتر و اغتشاشات هم موضوع دیگری است که با اون خواهیم پرداخت. و نظر به اهمیت موضوع بررسی خواهیم کرد بحث تر استیضاح وزیر سمت در خانه ملت رو. خب همینطور که در جریان هم هستید احتمالاً میدونید که آقای فاطمی امین مجدد تونست نظر مساعد و در واقع رأی اعتماد نمایندگان مردم رو جلب بکنه. سپاسگزارم از شما که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. برنامه رویداد تقدیم شما میشه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در اختشاشات این 34 روز گذشته نقش آفرینی در واقع اکانت های جعلی و فیک در پیام رسان های مثل توییتر و سایر پیام رسان ها به هر حال خیلی جدی و پررنگ دیده شد. برای اینکه بیشتر در این موضوع اطلاع داشته باشیم میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای محمد لسانی، کارشناس محترم فضای مجازی که با ما همراه هستند. آقای لسانی سلام عرض کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین همه شنوندگان خوب برنامه.
خیلی ممنونم جناب لسانی که محبت کردید در این گفتگو با ما همراه هستین. آقای لسانی، این پیام رسان ها با چه مدل ابزارهایی به اغتشاشات اخیر ایران ضریب میدادند و از نقش این پیام رسان ها به ویژه اکانت هایی که به هر حال معروف هستند به ربات ها و اکانت های فیک و بخش عمده ای از هشتگ هایی که در این دوره در واقع ترند شد، خیلی از این ظرفیت استفاده شده بود. در این موضوع اگر ممکن هست توضیحات مفصل بفرمایید.
بله، اتفاقی که میفته اینه که توی روی رویدادهایی که بالاخره هیجانی هست و باعث ورود کاربران مختلف میشه، همیشه قسمتی از کاربران مردمی وجود دارن. کسی نافی وجود کاربرانی که ممکنه اعتراض داشته باشن، نقد داشته باشن، نافی حضور اینها نیست. اما نکته که به وجود میاد جالب توجه هست اینه که از 22 شهریوری که سرکار خانم مهسا امینی فوت کردن، از روز 25 سه روز بعد ما با موج ورود اکانت های تازه تأسیس مواجه میشیم. اکانت هایی که عمر یک روزه تا دو روزه دارن وقتی وارد میشن عموما دعوت به هنجار شکنی و تخریب دارن، در حوزه هدف گرفتن، جرح و قتل انسانها، حالا چه از نیروهای مردمی بسیج باشن چه نیروهای یگان ویژه، دستور کار مشخص میکنن. برای همین این شک و شبه ها رو بالا میبره که این اکانت های تازه تأسیس بالاخره از کجا دارن آبشخور میگیرن، از کجا دارن هدایت میشن. خب ما فرضیه هایی داشتیم در رسانه که اینها میتونه از عملا اون لشکرهای سایبری خارج از کشور باشه. ما در تیرانای آلبانی منافقین رو داریم که از اونجا اقدام میکنن، در رژیم صهیونیستی اراضی اشغالی گروههایی رو داریم، در عربستان سعودی مرکز اعتدال سعودی گروهی مستقر هستن که مثلا به صورت رسمی اگر دوستان سرچ بکنن شنوندگان عکساش هست که آقای ترامپ اومدن با ملک سلمان مرکزی رو به اسم مرکز اعتدال برای اثرگذاری سایبری به کشورهای منطقه افتتاح کردن. گفتن هدفمون تاثیرگذاری رو افکار عمومیه. خب این مسئله میرسید به این که پس ما قسمتی از ورود افرادی رو داریم که اینها ترویج خشونت میکنن و اصولا راهبری اونها انتقال از فاز اعتراض به فاز اغتشاش هست. چون بالاخره کسی که واقعا اگر سوالی داشته باشه و ابهامی داشته باشه ممکنه بیاد سوالش رو مطرح بکنه، ممکنه تظاهرات بذاره سوال مطرح کنه،
بله،
مطالبه کنه، از مسئولین بخواد، حتی فریاد بزنه. خب اینا چیزای طبیعیه برای کشوری که 85 میلیونی هست و در قانون اساسی خودش این حق به رسمیت شناخته شده، این طبیعیه.
بله. اما عجیب نیست.
بله. اونجایی که شما میبینید که بحث مثلا آموزش ساخت کوکتل مولوتوف، بعد میاد اسمی رو که روی این کوکتل مولوتوف میذارن تو فضای اکانت های مجازی، اسمشو میذارن بطری های سهرامیز یا شیشه های سهرامیز، یعنی یکم ادبیش میکنن، بعد میگن اینا رو بندازید، رقص این افراد رو تو آتیش تماشا کن. یعنی از سوزانده شدن یک فرد داره سوزانده شدنش رو به رقص تشبیه میکنه و دیدن شما هم میگه از این لذت ببر که یکی تو آتیش داره دست و پا میزنه. خب این حد از عملا خباثت، این حد از رفتار ضد انسانی به نظر نمیرسه که واقعا توی فضای معقول بخواد جلو بره. برای همین ما حساس شدیم، جستجویی که کردیم، من یه مطلبی رو در یکی از روزنامه های سراسری ترجمه کردم از CNN که خود CNN براش سوال شده بود این حد از حضور در هشتگی که راجع به ایران باشه، و وقتی CNN بررسی کرد اونجا در همون پاراگراف اول نوشته که با بررسی که انجام دادیم با توجه به شبکه اجتماعی حالا خبری که توییتر هست در ایران فیلتر هست، بیشتر موج آفرینی از خارج ایران داره هدایت میشه. اینو ما نمیگیم، شبکه 24 ساعته رسانه امریکایی CNN میگه. و بعد میره سراغ این که مشخص میکنه چه کسانی پشت موج آفرینی هستن. سه دسته رو نام میبره، یکی جمهوری خواهان آمریکا، یکی رژیم صهیونیستی و دیگر منافقی. از این به بعد وارد یک مسئله میشه که اکانت های تازه تأسیس اینها از جایی هدایت میشن و اینها ربات های برنامه ریزی شده هستن.
بله.
این بحث رو ما وقتی که نگاه میکنیم ربات ها اصولا کارشون پژواک، کارشون مثل بلندگو عمل میکنه، یعنی ممکنه 10 نفر دارن صحبت میکنن، این ربات مثل اون بلندگویی که شما تصمیم میگیری از این 10 نفری که صحبت میکنن بلندگو رو به دهن چه کسی بچسبونی. ربات کارش چیه؟ اصولا باز پژواک، ارسال انبوه توییت های یه نفره، یعنی ما میگیم ضریب میده، آمپلیفای میکنه، تقویت میکنه، و این باعث این میشه که فضای اصولا خشونت، رفتار تخریبی، رفتار ضد حکومتی، رفتار براندازانه تقویت بشه در شبکه. و این به یه آمار عجیبی میرسید که شما 1,250,000 حساب کاربری توی هشتگ فعال بودن در این چند وقت در ایران، 1,250,000. حالا اگر از شما سوال کنیم چند درصد اینها تولید محتوای شبکه رو بر عهده داشتن، 3% این حساب های کاربری بیش از 85% محتوا رو تولید کردن. بله. یعنی شما نگاه میکنید
عدد و رقم و آمار کاملا مشخص از برنامه ریزی که اتفاق افتاده در این حوزه.
بله. این عدد اگر دوستان مراجعه بکنند به آزمایشگاه شبکه های اجتماعی دانشگاه تهران، دیروز در حساب های رسانه‌ای و حساب های شبکه های اجتماعی آزمایشگاه شبکه های اجتماعی دانشگاه تهران گذاشته شد، نگاه کنید اصولا 85% محتوا، یعنی این که مثلا شما بگی 60% مردم مشارکت کردن، 85% محتوا درست شد. مثلا جریان یک
جریان مردمیه،
اجتماعیه. بله. مردمیه. اما وقتی شما نگاه میکنی 3% 85%
محتوا رو تولید کرد،
خب یعنی این اتفاق که افتاده، اصولا ما حسابهای کاربری رو داریم که اینها زیر 1 دقیقه به 1 دقیقه ارسال محتوا داشتن.
بله.
حساب‌های کاربری داریم که اینها زیر 30 ثانیه ارسال محتوا داشتن. حالا من نمیدونم شما یا شنوندگان عزیز چقدر حساب کاربری مثلا تو این شبکه‌های اجتماعی دارید. اصولا شما وقتی بیایید عکس انتخاب کنید، بیایید یه متنی بنویسید،
کپشنی بنویسید، هشتگی بگذارید،
دوگمه رو ارسال بکنید، نمیدونم فیلتر باشه و نباشه، فیلتر شکم وصل باشه، غیر و غیف و همه چی هماهنگ باشه، تو آمریکاش مثلا میگن 2 دقیقه. حالا اینجا الان شما زیر 30 ثانیه به 30 ثانیه پست ارسال میشده. و این اصول مشخصه که این رفتار
رباتی،
یک رفتار رباتیکه، زیست
رباتیک. آقای لسانی، من حدودا فکر کنم از که 2 دقیقه تا پایان گفتگو با شما فرصت داریم، میخوام راجع به این بحث هم شما یک توضیحی بدین. خب ما شاهد در واقع ترند شدن و بالا آمدن برخی از هشتگ ها، من جمله خب اسم خود خانم امینی بودیم. از این طرف وقتی که ماجرای حمله تروریستی حرم شاه چراغ اتفاق میفته، برخی از در واقع هشتگ ها از سمت همین در واقع پیام رسان ها مسدود میشه به نوعی، مثلا کلمه آرتین یا عبارت شاهچراغ، اینها مسدود میشه. این رفتار دوگانه‌ای که این پیام رسان ها هم دارن، اگر ممکنه از این منظر هم یک نگاهی داشته باشید.
بله، ما دیدیم که برخلاف
آقای لسانی، ما صدای شما متاسفانه یه لحظه با کیفیت نداشتیم، اگه ممکنه هم جابجا بشین یه جای مستقر باشین که صدای شما رو با کیفیت مطلوب داشته باشیم، هم مجددا توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. من داشتم عرض میکردم که با شاهد بودیم که سر قضیه خانم مهسا امینی، توییتر و شبکه‌های دیگه مثل اینستاگرام، اینها از سیاستنامه‌های خودشون عدول کردن، یعنی چشمشون رو بستن و تو این زمینه رفتار روباتیک در مثلا شبکه‌های اجتماعی همیشه محدود میشد.
بله.
اما این محدودیت رو اعمال نکردن. از طرف دیگه شما میبینید که مثلا قضیه شاهچراغ اتفاق میفته، یه اقدام تروریستیه، کاری که کاربران کردن دفاع از داعش و تروریستا که نبوده، از مجروحان، از خانواده هاشون و و هشتگی که زدن هشتگی که قربانیان رو زدن،
بله.
آرتیمی که سه عضو خانوادهش به شهادت رسیدن، بعد روی این هشتگ اعمال فیلتر میشه و کل محتوا پالایش میشه از شبکه اجتماعی. خب این داره به ما نشون میده که یک رفتار دوگانه است، یعنی اونجایی که صدای مظلومیت ایرانی هاست کامل میاد مثلا این رو محدود میکنن، اونجایی که اتفاقا ما داریم میگیم که آموزش ساخت کوکتل مولوتوف و ناآرامی های شهری اینها آزاد گذاشته میشه،
بله.
چیزی نمیشه
حتی گفت. شیوه مواجهه با مامورین امنیتی اینها کاملا آموزش داده میشه توی این فضاها.
بله، حالا ما میگیم یه نفری ممکنه دلش پره، مثلا چه میدونم مامورین نیرو انتظامی رو میگن بالاخره اینا نیروهای نظامی هست، ما میگیم بابا مثلا استاد دانشگاه شریف رو شما رو پلات خودروشو گذاشتن که هر جا دیدید،
بله.
اینو خودروشو یا اسید بریزید روش یا خودروشو آتیش بزنید، اینم شما رو تلفن همسرش و دخترش که تماس بگیرید فوشای ناموسی بفرستید. یعنی اینها عملا حد یقفی ندارن، اصلا بحث نیروی انتظامی نیست، یه استاد دانشگاه رو، یه نفری که دفاع کرده، یه نفری که رفته تلویزیون صحبت کرده، دونه دونه افرادی رو که مدافع، اصولا کسی که مدافع باشه، کسی که بیاد حق رو بیان بکنه، براش چیکار میکنن؟ ایجاد هزینه میکنن. یعنی میگن تو فضای رسانه ای لوت میدیم، افشاد میکنیم، شماره تلفنتو میذاریم، آدرس خونتو میذاریم، تهدیدت میکنیم. این رفتار کجاش آزادیه؟ اصولا آزادی به معنای اینه که بله ما صدای کسانی رو که منتقدن معترضن بشنویم، اونها صدای حقیقت رو بشنون. وقتی که شما نگاه میکنید توی قضیه خانم مهسا امینی، نشستهای خبری که گذاشته شد، اعلام نظر پزشکی قانونی که انجام شد، پزشکی قانونی که ذیل قوه قضایی است، یعنی اصولا هیچ ربطی مثلا به سیستم دولت یا هیچ ربطی به سیستم مثلا نیروی انتظامی نداره، در تفکیک قوایی که مصرح قانون اساسی ما هست، یک قانون، یک قوه دیگه وظیفه نظارت بر قوای اجرایی رو داره. سر این قضیه بخشهایی داره، یکیش پزشکی قانونی،
بله.
پزشکی قانونی 21 روز طول کشید که نمونه برداری از اندامهای مختلف بکنه، مغز و قلب و کبد و ریه و معده، نمونه برداری بکنه که ببینه توی این مسئله مورد بررسی قرار بده، ببینه چه ضرب و شتم، چه عملا خون مردگی، هر اتفاقی وجود داره. 21 روز طول کشید. وقتی بیانیه داده شد، وقتی نگاه میکنی خیلی ها اصلا بیانیه پزشکی قانونی رو ندیدن، وقتی نگاه میکنی میبینید که فیلمی که نیروی انتظامی بیرون داد از یک بیرون اومدن سالم خانم مهسا امینی از این بعد ورود سالمشون به داخل ساختمان وزر، خب این اتفاقات نشون میده که تو این ساختار خیلی متفاوت از اون وحشیگری هست که پلیس آمریکا بدون هیچ چشم داشتی شما نگاه میکنید، چه اون
مصادیق خیلی زیادی هم ازش هست،
زانو رو میذاره روی گلوی جورج فلوید، یک نوجوان 12-13 ساله آمریکایی که دستش رو بالا برده، هیچ اسلحه‌ای نداره، کف دستش رو داره نشون میده و از 2 متری پلیس آمریکا 3 بار شلیک به قلب ایشون میکنه. خب این مصادیق واقعا، این رفتاری که اتفاق افتاده، ما به نظرم میرسه که به خوبی و عملا با یک سواد رسانه‌ای، با محتوای رسانه‌ها متاسفانه طرف نمیشیم.
باید یه قدری شاید آقای لسانی لازم هستش که اساتیدی مثل شما و سایر دوستان در این حوزه بیشتر حضور در رسانه داشته باشن و تبیین کنن این فضا رو و به بالا رفتن سواد رسانه‌ای جامعه کمک بیشتری بکنن. خیلی ممنونم از شما که در این گفتگو همراه بودید. خواهش. با ما براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای محمد لسانی، کارشناس محترم فضای مجازی، در خصوص بررسی نقش‌آفرینی اکانت‌های جعلی و فیک در توییتر و اغتشاشات اخیر. 12 و 19 دقیقه از دهمین روز آبان رو کنار شما سپری میکنیم در برنامه رویداد از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اگر تمایل دارید برنامه های رادیوهای گفتگو رو روی تلفن همراه خودتون بشنوید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون ضمن شنیدن برنامه های زنده دسترسی داشته باشید به بایگانی برنامه های پخش شده، و اگر برنامه ای رو نتونستید سر زمان پخشش بشنوید از این طریق دسترسی داشته باشید و برنامه های مورد علاقتون رو بشنوید، و همینطور میتونید نظراتتون رو روی دیوار مخاطبان در اونجا بنویسید. 301035 هم آماده دریافت پیامک های شماست. یکی از اهدافی که در ماجرای اختشاشات اخیر به عنوان یکی از پروژه‌های جدی در دستور ضد انقلاب و رسانه‌های معاند بود، بحث کشته‌سازی بود که البته این زی سابقه هم هست در نارامی‌های قبلی هم که اتفاق افتاد در سنوات پیش همین رو داشتیم، تا این بار یه قدری پررنگ‌تر. برای اینکه بیشتر ابعاد این ماجرا رو راجبش گفتگو بکنیم، میخوام در خدمت جناب آقای بیژن مقدم باشم، کارشناس محترم مسائل رسانه‌ای که با ما همراه هستند. آقای مقدم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خسته نباشید، و همچنین خدمت شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از شما. آقای مقدم، چرا پروژه کشته‌سازی توی اختشاشات اخیر یکی از راهبردهای جدی جریان رسانه‌ای خارجی و خب معاندین بود که در واقع از دور راهبری می‌کردن برخی از اتفاقات رو، و از همون روزای اول با حربه‌های مختلف سعی کردن که این ماجرا رو بهش ضریب بدن؟
خدمت شما عرض کنم که شاید بشه مثلا چند تا دلیل رو ما برای این ذکر بکنیم، چون یه رفتار رسانه‌ای تکراری از نظر ما سوخته، ولی چون کارکردهایی داره و آثاری داره روی افکار عمومی از سال 1378 که شاید اولین جریانات این مدلی شروع شد،
بله اون پیراهن معروف رو یادمون نرفته، بله
آره، رنگ شده ی آقای باطبی که آورد تو خیابون، بله عکسش هم رفت رو مجلات خارجی
و خودش هم به اون مقصودی که میخواست رسید، بالاخره
رسید و برای رسید پناهندگی گرفت و اینا رو کار نداریم، ولی در این حال بعدا خودش اعتراف کرد که من این پیرهن رو تو خونه بند کرده بودم و اونجا اعلام کردم که دوست من مثلا کشته شده. از اونجا این داستان در حقیقت شروع شده، بنابراین تکراریه. توی حوادث 88 که من اسم نمیارم مکررم این موارد اونجا دیده شد،
شاخصش ندا آقا سلطان بود دیگه. من
نه دو مدله نگاه کنید، یه مدل کشته سازی، خوب شد اشاره کردید، یه مدل کشته سازی داریم که ما فکر میکنیم اساسا اینا خودشون با استفاده با شناختی که از این طرف دارن، حالا یا کار میکنن یا اونجا میبیننش یا چابر زندگیشن بالا پایین میکنن، او رو هدف قرار میدن، میندازن گردن جمهوری اسلامی. این یه جوره، ولی اون فرد کشته شده.
بله.
مدل دوم اینه که اساساً فردی کشته نشده، مثل سمیه آقاپور.
بله.
خب برید ببینید اساساً ایشون اصلا کشته نشده بود تو 88.
بله.
گفتن ایشون کشته شده، بعد اومد مصاحبه کرد گفت من از خونه ناراحت بودم فرار کردم الان برگشتم.
بله.
مدل سومش هم اینه که کشته هایی که تو صحنه درگیری و اینها هستن، اینها رو برن تو بیمارستانا جمع کنن، یکی تصادف کرده، یکی مشروب خورده، یکی خودکشی کرده. یه اینا همین مدلیه که الان داریم باهاش میبینیم، اینا رو جمع بکنه، اطلاعاتشو بگیره، بیاد اعلام بکنه مثلا فلان. یه مدل دیگه اینه که عکس یه خانومی که فوت کرده، اینم ما چند سال پیش بود، فکر کنم 98، یه خانومی تو مشهد خبرنگار روزنامه قدس یا خراسان قدس، اون رو عکسشو میذاره میگه این کوی بابا این بنده خدا گرفتار بیماری سرطان بوده، مراسم گرفتن، روزنامه نگار همه میشناسن. مصادره کردن همه این مدل ها هست. امسال اونی که بیاد شده مرگ هایی که غیر مرتبطه اما میتونن ازش بهره برداری بکنن. حالا سوال اصلی در حقیقت اینه که اینا چرا دنبال این کار هستن؟ من به نظرم چند تا دلیل رو من سریع عرض میکنم
و این رو هم پاسخ بدید آقای مقدم که چرا امسال بیشتر کشته شده ها دخترای جوان بود.
آها، این هم مثلا یاد داشت کردم. جواب این تو همین محور اوله نکته ایست که میخوام اشاره کنم به عنوان چرا اینا دنبال این کار هستن. اولیش تحریک احساساته، یعنی نگاه کنید حرکت، یعنی تحریک احساسات از این طریقه، بالاخره یه دختر 15 ساله 16 ساله 20 ساله عکسشو میزنن، سوابقی داره، مثلا حرفی زده، طبیعی هممون ناراحت میشیم. اصلا مربوط به یه گروه خاص نیست، تحریک کننده احساساته. برای چی؟ برای اینکه بتونن حرکت بعدی رو به سمت خشونت بیشتر ببرن، یعنی نفرت انگیزی ایجاد بکنن.
بله.
استفاده از دخترها که اتفاقا میخواستم بهش اشاره بکنم، اینم خودش یه نکته جالبه. اکثر 99% کشته سازی ها متمرکز روی دخترانه. اینا که میرن بیمارستان پیدا میکنن قرصی خورده، مثلا مشروبی خورده. حتی شما اینو توجه داشته باشید، ما توی هفته های گذشته خانواده رو داشتیم که دخترشون خودکشی کرده بود، اینا متادرش کردن.
من.
خانواده نمیخواست اینم بگه و دستگاه انتظامی قضایی هم اینو نگفت، خانواده خودش توضیح بدن و اینها. اما بعدن چون رو اینا خیلی کار شد، شما الان نگاه کنید اطلاعیه دستگاه قضایی و قوه قضایی و پلیس و اینا صریح‌تر شده، میگه این خانم دیرم فیلمای بیمارستانش با دوستاش بوده، رفته مشروب خورده، الان دارن مصادرهش میکنن به عنوان یک کشته اختشاشا.
بله.
توجه میکنید. نکته دومش این است که بتونن از طریق این کشته سازی ها تحرکات اعتراضی و آشوبگرایانه رو طول بدن. خب طبیعیه که هر کسی که اینجوری معرفی میکنن یه چند روزی دوباره میرن روی اون، دوباره ممکن هفتم بگیرن چهلم بگیرن و داستانهای شبیه ای. یه ارائه تصویری خشن از حکومت و پلیس، این یکی دیگه از هدفاشونه. خب این بچه جمعون رو نشون میدن، بعد میگن مثلا این فقط اومده شعار داده، شما اینجوری کشتینش فلان، حالا بعضی ها رو میگن نمیدونم پرت کردن، این دروغ هایی که داره. شما اینو بدونید، بله ما متاسفیم و متاسفانه تو شهرهای مختلف به دلیل رفتارهای مختلف کشته های این وسط بوده که باید بررسی شه که چه کسانی کشتن. پلیس میگه من اصلا سلاح جنگی ندارم، پس اون فرد با گلوله جنگی چجوری کشته شده؟ شما میدونید سطح اعتراضات در تهران و رفتارهای آشوبگرایانه تو این چند وقته کم نبوده، اما تهران یه دونه کشته هم نداره. همه این کشته سازی ها دروغه، یعنی اینا که رفتن چون هیچی ندارن برای تهران به این بزرگی و استان تهران. نکته بعدی اینه که در حقیقت توی کشته سازی روی همین دختران جوان که عرض کردم متمرکز میشن تا بتونن اون هدف اول رو که تحریک احساسات دنبال بکنن. کلن هدف همینه که هم بازار خودشون گرم بکنن، هم احساسات مردم، هم ادامه بدن، هم جمعیت بیشتر بیارن.
بله.
مردم گرفتاری های مختلفی دارن، خیلی روشن انتقاداتی دارن، مشکلات زیادی دارن، ولی واقعیتش اینه که با این همراهی نکردن. ممکنه یه جایی همدردی هم کرده باشن، اما همراهی نکردن. یکی از دلایلی که این پروژه شکست خورد در صحنه واقعی، نه در صحنه مجازی، چون تصویر اینها صحنه مجازی متفاوته با صحنه واقعی.
به قول اون برادرمون که میگفت توی فضای مجازی انقلاب روزی 3-4 دفعه سقوط میکنه.
اصلا سقوط کرد در نظر اونا، چون یه آدم یه ذره پرتی هم پیدا میشه اونجا، میخواد امان نامه بده مثلا به نیروهای نظامی و اینها، گیدم من بگم بهتون امان نامه بدم، چون میگه فردا جمهوری اسلامی نیست،
وجود نداره.
یه جوونی مثلا رجب میخونه، بعد همون صبحش میرن مثلا
در حال فرار میگیرنش، این اشتباهه.
در حال فرار دیگه، اون حال دروغ هم میگه که من اینجا هستم، بعد مثلا تو مرز میگیره.
بله.
اینا در حقیقت و عناصر دیگری که بیرونن و جوونای ما رو میکشونن به این صحنه ها، یعنی خودشون که هزینه نمیدن که.
بله.
دیگران رو میفرستن و اونها هزینه میدن. بنابراین این یه پروژه تکراریه، البته گفتم بی اثر نیست، اینو توجه داشته باشید.
بله.
باید دونه به دونه اینها رو تلویزیون و رسانه‌های خودمون وقت بذارن بیارن و مشخصا در موردشون حرف بزنن، تا انشالله از اون اثرگذاری حد اقلی هم در حقیقت ما بتونیم بکشیم پایین و مشخص بکنیم که اینا چقدر دروغ تازن تو این حال.
آقای مقدم تقریبا یک دقیقه فرصت داریم، خیلی کوتاه توضیح بفرمایید. با وجود اینکه ما تجربه این دست اتفاقات رو در سالهای پیش هم داشتیم و اطلاع رسانی هم شده و حالا به هر حال با اسناد و مدارک، مثل اون خانومی که مادر بنده خدایی بود و با صورت خورده بود زمین و تمام اسنادش رو در واقع منتشر شد، صدا و سیما خیلی کامل راجعش پرداخت،
یا
بله یا مدل‌های دیگری که در واقع بوده، چرا باز هم برخی از مردم به ویژه حالا طیف جوانتر باز هم فریب این مدل کشته سازی ها
نگاه کنید؟ یه مقداری اگر نظر رسانه‌ای من سریع بخوام عرض بکنم، میکنید الان ارتباطات افراد شبکه‌ای شده. شما میدونید مثلا توی توییتر شما دایره دوستان خودتون رو یه جورایی انتخاب میکنید.
بله.
که با سلیقه شما همراه هم دقت میکنید.
بله.
اینجوری نیست که مثلا من مثلا توی پیام من برای اون آقایی که با من 100% مخالفه اصلا من فرض رو بره اون میره دنبال دوستان